ملل متحد در صدر خبر هاست. سرخط سه خبر مهم در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای امریکا از واشنگتن. سومین کنفرانس ارزیابی وضعیت افغانستان با اشتراک شماری از شخصیت ها و رهبران گروه های سیاسی مخالف طالبان به شمول احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی آن کشور امروز در ویانا آغاز شد. اردوی اسرائیل امروز یکشنبه در دومین روز آغاز مجدد حملات پس از آتش بس یک هفته‌ای ویدیویی را نشر کرد که گفته می‌شود نشان می‌دهد نیروهای نظامی به موازی شبه نظامیان مشکوک در باره غزه از طریق زمین و بحر حمله کردند. و در دومین روز نشست اقلیم سازمان ملل متحد روز یکشنبه شرکت کنندگان این نشست در یک رویداد نادر در امارات متحده عرب با اعتراضات یک عده از افرادی مواجه شدند که خواستار آتش بس در جنگ اسرائیل و حماس بودند. سلام بینندگان گرامی، به برنامه امروز خوش آمدید. امروز یکشنبه سوم ماه دسامبر سال 2023 میلادی است. برنامه امروز به طور مستقیم از طریق وبسایت و فیسبوک تلویزیون آشنا صدای آمریکا و همچنین در رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر می‌رسد. من محمد احمدی هستم. شماری از شخصیت‌ها و رهبران گروه‌های سیاسی مخالف طالبان به شمول احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان برای اشتراک در کنفرانس ارزیابی وضعیت افغانستان وارد وین پایتخت اتریش شدند. جبهه مقاومت ملی افغانستان امروز با نشر اعلامیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس گفته است که احمد مسعود امروز در سومین کنفرانس در اتریش اشتراک می‌کند و با نمایندگان پارلمان این کشور نیز دیدار خواهد کرد. بر طبق این اعلامیه سومین کنفرانس اتریش به میزبانی مؤسسه مطالعات امور بین المللی برگزار شده است که در آن جریان‌ها و شخصیت‌های ضد طالبان پیرامون مسائل امنیتی، حقوق بشری و زنان، اجماع میان گروه‌ها و احزاب سیاسی کشور با کشورهای منطقه و فرامنطقه بحث و مشورت می‌کنند. آنها همچنان بر طبق این اعلامیه نقشه راه برای آینده سیاسی افغانستان را به بحث می‌گیرند. حکومت طالبان هنوز در مورد نشست اتریش چیزی نگفته است، اما در واکنش به نشست اخیر درباره آینده سیاسی افغانستان که با اشتراک شماری از اعضای گروه‌های مخالف طالبان و بدون حضور نمایندگان طالبان در دوشنبه تاجیکستان برگزار شده بود، عکس‌العمل نشان داده، گفته بودند که چنین نشست‌ها در بیرون از افغانستان غیر قانونی است که به هدف تضعیف نظام و کشور برگزار می‌شود. اکنون برای بحث و تحلیل بیشتر سومین کنفرانس ارزیابی وضعیت افغانستان در وین با آقای زکریا مشکور کابلی، عضو ارشد جبهه مقاومت ملی افغانستان که در محل برگزاری این کنفرانس و از اشتراک کنندگان این نشست هست صحبت میکنیم. آقای مشکور، سپاس از حضور شما در برنامه. جلسات در نشست های امروز داشتید، مصروف هم هستین. در ابتدا بفرمایید که این نشست بعد از نشست قبلی مسکو و شهر دوشنبه که برگزار میشه چقدر مهم هست و چقدر در اجندای خود متفاوت هست؟
به نام خداوند جان و خرد، عرض ادب و احترام خدمت شما و همه بینندگان تلویزیون شما. این اجلاس سوم ویانا از چند جهت اهمیت دارد. از لحاظ زمانی که برگزار میشه، یعنی پس از اجلاس مسکو که به میزبانی یکی از احزاب محترم و معتبر روسیه برگزار شده بود و بعد جلسه بسیار مهمی که در دوشنبه با حضور بیش از 160 شخصیت تدبیردار و مهم از احزاب مختلف افغانستان، و این جلسه در امتداد جلسه یک و دوی روند ویانا بهتن چون تفاوت داشت با روند اول و دوم، یعنی جلسه یک و دو، و چون میشه به عنوان مکمل و چیز برداشتن فرصتی برای چیز برداشتن اون چی که در مسکو صحبت شده و در دوشنبه راجع به او بحث شده، خصوصا ویژگی که مدفع داره که ما چون در جلسات قبلی هم بودیم، هم از لحاظی که تنوع جنسیتی بسیار چشم گیر است و هم از لحاظ احزاب و جنبه‌های مختلف سیاسی که حتی دیدگاه های متفاوت با هم دیگه دارن، امدفع هم از لحاظ تعداد، هم از لحاظ کیفیت تفاوت داشته. و چون بعد از به اصطلاح گزارشی که آقای فریدون اوغلو هم مطرح کرده یه اجلاس برگزار میشه و همچنان در پایان فصل نزدیک فصل زمستان هستیم و پایان تمام تلاشایی که طالبان کردن برای اینکه بتونن به رسمیت شناخته شون که نشدن، انتظارات در بین افکار عمومی ایجاد شده، توقعات مردم از نخبگان و سیاسیون و مخالفان طالبان دارن. تمام این فاکتورها را اگر شما حساب بکنید، جلسه در یک ویژگی و اهمیت خاص داره و طبیعتاً با صحبتایی که اینجا مطرح میشه، صحبتایی کرده جدیدی که امروز ما شاهدش بودم و طرحهای جدیدی که حالا بعد اگر سوال کردین، من مثلا هم غیر نظری و تئوری و گفتگو و تضارب آرا.
بله آقای مشکور، بعض مذهب
که
باز معذرت که کلامتان قطع میکنم، شما پیشتر اشاره کردین به طرحی که ملل متحد دارد در مورد افغانستان که به نام نقشه راه به نحوی است، عضوی که جبهه که شما هم در عضو هستین به این اشاره کرده است. این نقشه راه که اشتراک کنندگان روش بحث میکنن حاوی چه مسائلی است؟ خواست اشتراک کننده ها در این نقشه راه پیشنهادی ملل متحد چی است به نظرتان؟
ببینید، در
صحبت ها
مطرح شد و کسایی که نقشه راه یا گزارش جناب آقای اوغلو را یا پیشتر آمده که این گزارش میتونه برای نقشه راه آینده سازمان ملل متحد باشه، در اونجا ابهامات وجود داره. یعنی جنبندی ما در این بود اگر اون گزارش مورد دقت کارشناسی قرار بگیره، با صراحت من از طریق رسانه شما عرض میکنم که همو بحرانی را که در افغانستان روند قطر، روند بسیار خطرناک خطر بر ملت افغانستان تحمیل کرد، احتمال داره با اینمی روی کرده که جناب آقای اوغلو داره و کار غیر کارشناسی کرده و کار غیر واقعی کرده و بخشای بسیار خطرناک برای دادن فرصت بیشتر که تعامل نظامی، تعامل سیاسی، تعامل اقتصادی که هم استمرار وضعیت فعلی رو تضمین میکنه این گزارش و هم احیانا یک جریان تروریستی را، یک نظام تروریستی را میتونه بر ملت افغانستان و منطقه تحمیل کنه و نظام او بخشا را به تحفظ خود نسبت او بخشایی که در گزارش را حفظ کردیم. در این جلسه هم تقریبا اکثر کارشناسا و دیپلمات ها او بخشایی که متاسفانه مورد قبول افغانها نیست
درست است. آقای مشکور، به نظر شما کشورهای جهان به ویژه کشورهای اروپایی که حالا شما در اروپا هستن در این نشست، علاقمند و پشتیبان این نقشه راه به قسمی که شما توصیف کردین می باشند؟
ببخشید مثلا شما نشیدم.
پرسش من این بود که کشورهای اروپایی و کشورهای جهان چقدر علاقمند و پشتیبان این نقشه راهی را که شما در او خواسته های خود را هم می خواهید مطرح بکنین هستند؟
ببینید، بس فارغ از اینکه کشورهای اروپایی و منطقه چقدر علاقمندی به این نقشه را دارن، یک نیاز بین الافغانی است. یعنی ما نیاز داریم که یک کار کارشناسی واقعی صورت بگیره و یک نقشه را مطرح بشه و عرضه بشه. طبیعتاً در خلایی که ایجاد شده بود، طالب ها اعلان میکردن که بدیل ندارن و یکی از چیزایی که ما در اجلاس دوی ویانا با او کار کردیم و در طول این کارگروه ما بهش رسید، ارائه و پیشنهاد یک نقشه راه بود. در اونجا واقع بینی، خردگرایی، جامعیت و دقت اوج میزنه و اوج داره و طبیعتاً امروز و فردا راجع به نقشه راه بحث میشه. جریان‌های مختلف سیاسی، کارشناسا راجع به اون نظر میدن و ما میتونیم این را عرضه کنیم برای جهان، برای منطقه، برای اتحادیه اروپا، برای سازمان ملل متحد که بالاخره افغان‌ها هم بالاخره سر میز یک طرح افغانی دارن و خصوصاً ما می‌خوایم که مرتبه فارغ از اینکه خارجی‌ها با ما یک طرح تحمیل بکنن، یک طرح واقعی علمی کارشناسانه توسط خود افغان ها عرضه بشه. یعنی ویژگی نقشه راهی که داره از دل روند ویانا ظهور میکنه و بروز میکنه است که بدون دیکته نوشته شده، بدون املا نوشته شده. مساله ملت افغانستان
آقای مشکور، برای معذرت کلامتان قطع میکنم چون فرصت کم هست. یک پرسش دیگه مطرح میکنم، شما عالم دینی هستین، نهادهای حقوق بشری ملل متحد محکوم کردن کشتار تعدادی از علمای شیعه و هزاره را در ولایت هرات و بیشتر از او هم. به نظر شما این کشتارها که صورت میگیره، چه کسی پشت این هست و اهداف این نوع کشتارها چی است؟
ببینید، اون چی که شاید از رسانه خود شما صدها بار در طول سالها نشر شده، متهم اصلی قتل عام شیعیان و هزاره در افغانستان طالبان و داعش هستند. کردیشون هم یک روی یک سکه هستند برای کشتار و اصل کشی شیعان و هزاره در افغانستان. امروز من باور شخصی خودم است که طالبان به عنوان حکومت علاوه بر داستان قبلی مسئولیت امنیت شهروندان دارند و باز هم متهم اول این جنایاتی که در نه تنها مسئله که در هرات اتفاق افتاده، در طول ماه گذشته 6 بار از پل قمری تا دشت برچی تا در هرات 2 بار، یعنی در مجموع در 40 روز گذشته 6 بار به تجمعات شیعیان، به مساجد، به کلاب‌های ورزشی و حتی به مراسم فاتحه و علما یک سلسله قتل‌های زنجیری که بسیار متهم هستش به طالبا هستن.
بسیار خب، تشکر جناب آقای زکریا مشکور کابولی، عضو ارشد جبهه مقاومت ملی افغانستان که در نشست وین امروز شرکت داشتن و در بحث امروز طرح دیدگاه خود را هم مطرح کردن. تشکر از حضور شما، موفق و کامیاب باشید.
روزتان بخیر.
مجمع مدافعان حقوق بشر با نشر اعلامیه میگوید که در این اواخر قتل‌های زنجیره‌ای به گونه مرموز و سیستماتیک شهروندان شیعه مذهب و هزاره‌ها را در افغانستان هدف قرار می‌دهند. این مجمع ناوقت شنبه از کشته شدن غیر نظامیان و عالمان دینی هزاره و شیعه در هرات طی هفته‌های اخیر به شدت اظهار نگرانی کرده است. روز جمعه اول دسامبر در اثر گلوله‌باری افراد مسلح ناشناس به شمول دو عالم دینی شیعه کم از کم 7 نفر کشته شدند. این مجمع خواستار توقف این اعمال ضد انسانی شده و از جامعه جهانی تقاضا کرده است که به اقدامات جدی دست بزند. وزارت داخله حکومت طالبان این حمله را نکوهش کرده و اطمینان داده که به گفته آن این چنین رویکردهای جنایتکارانه را با جدیت بررسی کرده و عاملین آن را شناسایی و پنجه قانون می‌سپارد. تا اکنون هیچ گروهی مسئولیت این کشتار را به عهده نگرفته، اما شاخه خراسان گروه داعش در گذشته مسئولیت اکثر حملات بر ساحات شیعه نشین را بر عهده گرفته بود. در ادامه حملات اسرائیل بر باریکه غزه، اردوی اسرائیل امروز یکشنبه ویدئویی را منتشر کرد که در آن سربازان اسرائیلی مواضعی مسنون تندروان حماس را در باریکه غزه مورد هدف قرار دادند. در این حال باشندگان این شهر از بمباران شدید اسرائیل در طول شب بر منطقه شمال فلسطین خبر دادند. جزئیات بیشتر در این گزارشی که همکارم رویا زمانی ترتیب کرده است.
بعد از آغاز دوباره حملات اسرائیل، وزارت داخله تحت اداره حماس در غزه بمباران شدید شبانه در مناطق خان یونس و رفح در جنوب این کشور را تایید کرده است. اردوی اسرائیل به ساکنان 2 میلیونی مناطق شرقی شهر غزه دستور داده است تا منطقه را ترک کرده و به سوی مناطق جنوبی بروند. در این حال نیروهای دفاعی اسرائیل در بیانیه اعلام کردند که جت‌های جنگی و هلیکوپترها تعداد از هدف حماس را در باریکه غزه مورد هدف قرار دادند. بعد از این حملات هوایی اسرائیل، امبولانس ها و موتورهای غیر نظامی در منطقه امروز یکشنبه زخمی ها را به شفاخانه الناصر در شهر خان یونس غزه انتقال دادند. یک از کارمندان صحی میگوید که این حملات بیشتر کودکان را هدف قرار داده است.
ما از صبح روز شنبه به این سو تعداد زیاد از قربانیان را پیدا کردیم که بیشترشان را کودکان بین سن 2 تا 9 ساله تشکیل می داد. این کودکان بیگناه بمباران می شوند و آنان را شما دیده می توانید. آنان زمان هدف قرار گرفتن که به صورت مسئول در خانه هایشان بودند.
دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد نیز گفته است که یک ساختمان 6 طبقه‌ای در کمپ پناهندگان شهر جبلیه همچنان مورد هدف حملات قرار گرفته است. وزارت صحت غزه روز گذشته گزارش داد که از آغاز درگیری ها در 7 اکتبر تا حال بیش از 15,200 فلسطینی جانهایشان را از دست دادند. آتش‌بس موقت بین اسرائیل و حماس روز جمعه پایان یافت. اسرائیل و حماس یکدیگر را به نقض آتش‌بس مقصر خواندند. این در حالی است که به دلیل کشته شدن بسیاری از غیر نظامیان در جنگ غزه، فشارها بر اسرائیل افزایش یافته است. رویا زمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
در دومین روز نشست اقلیم سازمان ملل متحد به روز یکشنبه، شرکت کنندگان نشست در یک رویداد نادر در امارات متحده عرب با اعتراضات یک عده از افرادی مواجه شدند که خواستار آتش‌بس در جنگ اسرائیل و حماس بودند. شرح بیشتر در این گزارش.
اوایل روز یکشنبه ده ها مظاهره کننده با حمل یک تابلو با درخواست آتش‌بس در جنگ میان اسرائیل حماس اعتراض کردند. برخی از معترضین لست طویلی از نام‌های فلسطینیان شامل 9 سال آنان را می‌خواندند که در نوار غزه کشته شدند. بابا ولی اوبایانجی فعال حقوق بشر است.
بله، این تقاضا برای آتش بس در غزه است، به خاطر مردمی که کشته شدند، اطفال بیگناه، مادران بیگناه، خواهران و برادران بیگناه که در غزه کشته شدند. دیگر کافی است. اکنون وقتی است که این جنگ و بمباران متوقف شود. این تقاضای ماست که امروز اینجا مطرح میکنیم.
همچنان انتقاد رهبران جهان از رفتار اسرائیل در غزه بر این اجلاس سایه افکنده بود و بخشی از اجلاس را به خود اختصاص داد. عده‌ای از فعالین در اطراف ساحه نشست با پوشیدن روسری یا چادرهای با نقش شطرنج مخصوص فلسطینیان دیده می شدند. فعالین معترض به جنگ میان حماس اسرائیل تا فعالین محیط زیست که اجازه ورود به امارات متحده برایشان داده شد، قادر شدند تحت رهنمودهای سختگیرانه این کشور خودکامه اعتراضاتشان را بیان کنند. آلیس مگون فعال محیط زیست از لس آنجلس است که لباس کارتونی بتن کرده بود، تابلوی را حمل میکرد که روی آن علامت دیگر فسیل وجود ندارد نقش بسته بود. او گفت
جزیره ماراوا یک منطقه حفاظت شده است و امارات متحده عرب افتخار دارد که از این منطقه حفاظت میکند، اما آنها در حال توسعه میدان گاز جزیره بوتینه هستند که یکی از پرنفوذترین محل حیوانات بحری دوگانگ است. از این رو من بسیار ناراحت هستم و به همین دلیل تصمیم گرفتم تا این سفر را آغاز کنم، سفر با شنا به جانب خلیج را، و بیایم و اینجا و اعتراض خود را در اجلاس بین المللی اقلیم بیان کنم.
مکون انتقاد شدیدی را از برنامه های شرکت ملی نفت ابوظبی ارائه کرد، برنامه که شامل توسعه فعالیت های فراساحلی در منطقه حفاظت شده می باشد. فوزیه احسان، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
گرمای شدید و وضعیت آب و هوا امسال زمین طعم آنچه را که قرار است در سالهای آینده اتفاق بیفتد چشید. بر اساس گزارش اخیر گروه تحقیقاتی علمی غیرانتفاعی به نام Climate Central، در 12 ماه گذشته زمین بلندترین درجه گرما را تجربه کرده است. شرح گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را همکارم فرخنده پیمانی به توجه می‌رساند.
بر اساس گزارش گروه تحقیقاتی علمی کلایمت سنترال، مصرف تیل، زغال سنگ، گاز طبیعی و سایر مواد سوخت‌های فسیلی که گازهای گرم کننده این سیاره مانند کاربن دای اکساید را آزاد می‌کند و سایر فعالیت‌های انسانی باعث گرم شدن غیر طبیعی زمین از ماه نوامبر سال 2022 تا اکتبر 2023 شده است. اسکیبازان در محل تفریحی فلسموس در اتریش از ادامه بازی منصرف شدند، چون درجه گرمی بی سابقه هوا بسیاری از برف‌های منطقه را آب کرده و دیگر برای بازی‌های روی یخ مناسب نبود. در ماه فوریه 2023 جنوب عراق با خشکسالی شدید مواجه شد که منجر به خسارات برای زمین‌های زراعتی شده و زارعین و چوپانان را مجبور به فروش اموال و مواشیشان کرد.
ما قبلا شاهد افزایش سرعت طوفان‌ها در اقیانوس اطلس بوده‌ایم و اگر رفتار و عمل کرده خود را تغییر ندهیم و اگر برای کاهش انتشار گرم کننده های زمین کار نکنیم، احتمالاً شاهد ادامه این در آینده خواهیم بود.
در سال 2022 پاکستان شاهد سیل‌های ویرانگر بود و یک بر سوم این کشور برای مدت در زیر آب قرار گرفت که بیش از 33 میلیون نفر در این کشور با وقوع سیل در آگست 2022 بی‌جا و آواره شدند و 1700 نفر دیگر کشته شدند. به همین منوال در هند در میان موج گرمای شدید در ماه جون نزدیک به 170 نفر در دو ایالت پرجمعیت هند جان دادند و شفاخانه ها پر از بیمارانی بود که بر اثر گرمی هوا دچار مشکل بودند و قطع برق چالش ها و مشکلات را بیشتر ساخت. گزارش بخش محیط زیستی سازمان ملل متحد که در 20 ماه نوامبر منتشر شد، کشورها را برای گفتگو و مذاکرات بین المللی در مورد اقلیم جهانی برای اخیر ماه جاری وادار ساخت. آنتونیو گوتریش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، رهبران جهان را به نارسایی در این عرصه مقصر خواند.
رهبران جهان باید عملکرد خود را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به شدت ارتقا دهند. دور بعدی برنامه‌های ملی اقلیم محوری خواهد بود. این طرح‌ها باید با حمایت مالی، فناوری، پشتیبانی و مشارکت‌ها برای امکان پذیر ساختن آنها مورد حمایت قرار گیرد. وظیفه رهبران جهان در کنفرانس ملل متحد برای تغییر اقلیم این است که مطمئن شوند این اقدامات اتخاذ و عملی می شوند.
دانشمندان هشدار می دهند که اگر گرمایش جهانی به گرم شدن سیاره زمین ادامه دهد، ایکوسیستم شکننده ممکن است به طور جبران ناپذیر آسیب ببیند و همه جهان را متضرر بسازد. برخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
آرنا سعید، هنرمند و فعال حقوق زنان، میگوید نهاد جدید دفاع یا مدافعین مساوات، آزادی و پیشرفت زنان به هدف اعاده حق و حقوق زنان افغانستان و شنیدن صدای خفه شده زنان افغان آغاز به کار میکند. در رویدادی که در حومه شهر واشنگتن دی سی برگزار شده بود، آرنا سعید، مؤسس این نهاد، در کنار زنان فعال و مدافع حقوق زنان افغان در مورد وضعیت زنان افغان صحبت کرد و در مورد این نهاد معلومات بیشتر داد. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارانم شیلا نوری و هوشنگ فهیم.
آرنا سعید، هنرمند و مدافع حقوق زنان، میزبان رویداد ویژه برای رونمایی نهاد دفاع یا مدافعین مساوات، آزادی و پیشرفت زنان افغان در حومه شهر واشنگتن دی سی بود. او میگوید که ایجاد این نهاد برای رسیدگی به وضعیت زنان افغان تاثیرگذار خواهد بود.
هدف ایجاد نهاد دفاع به خاطر از نامش پیداست، دفاع از حق حقوق خانم‌ها در افغانستان است و ما از طریق از این نهاد خواستیم که صدای خفه شده زنای افغانستان باشین که تقریبا چندین سال است که تمام حق حقوقشان یک بار دیگه عزیزشان رفته و متاسفانه دنیا هم دربارهشان فراموش کرده.
در نشست، آرنا سعید، میزبان شماری از زنان فعال حقوق زنان و چهره‌های سیاسی در واشنگتن و کانادا بود که در مورد وضعیت زنان افغان و تبادل نظریات پرداختند. مریم منصف، عضو سابق پارلمان کانادا و فعال حقوق زنان افغان، یک از شرکت کنندگان و حامی این برنامه از کانادا بود. او میگوید که هر نوع برنامه‌ای که بتواند تا حد وضعیت زنان افغان را بیشتر بازتاب دهد اهمیت دارد.
اونایی که به داخل کشورهای دموکراسی زندگی میکنیم یک موقعیتی داریم که اولا اسم نماینده های دولت خود بفهمه، دوم بریم با اونا بشینیم و گفتگو کنیم، از اونا بپرسیم که چی جور میتونیم با دولت اونا کار کنیم که هم صدای زن افغان بلند شه، هم آپارتاید جنسی که حال زنای افغان متاسفانه به زیر فشاری هستن، هم در مورد از اون یک کار بشه.
نهاد دفاع راه را برای زنان و دختران افغان باز میکند تا بتوانند برای مساوات جنسیتی دادخواهی کنند. این نهاد در همکاری با سیاستمداران جامعه مختلف محلی برای پیشبرد دادخواهی زنان و شکستن محدودیت‌ها بر حق آموزش و کار و سهم اجتماعی زنان فعالیت خواهد کرد. شماری از زنان فعال حقوق زنان از ایجاد نهاد دفاع استقبال کردند.
افسوس که بعد از قدر که مملکت ما پیشرفت کرد، بعد از 20 سال اتو یک ضرر کلان خورد که آل خانمای ما نمیتونن که آزاد باشن، درس بخونن یا بیرو بگردن. بسیار یک وقت خراب است برای افغانای ما، خصوصا برای افغانای خانمای ما. دیگه ما کل ما دلما شکسته برشان، کمزور خود احساس میکنیم. اما قدم میتونیم که در این قسم افلا بیایم، با هم دیگه گپ بزنیم، یک تصمیم محکم بگیریم که انشالله یک چیز از دست ما شود.
در نشست در مورد برنامه های آینده نهاد دفاع توضیحات داده شد. قرار است که از طریق نهاد ورکشاپ ها، جلسات آگاهی دهی برگزار گردد تا زمینه دیالوگ برای توانمندسازی زنان افغان از راه دور فراهم گردد.
احساس می کنم که برخی اوقات در مورد زنان افغان خاموش هستند و برخی اوقات صحبت می کنند، اما اقدام کافی وجود ندارد. فکر می کنم یکی از کارهایی که ما می توانیم این است که به عنوان یک اجتماع این وضعیت را تغییر دهیم، بخاطر که زنان افغان از ما می خواهند. آنها از جامعه جهانی استدعا دارند تا صدای آنها شنیده شود و اقدام کنند تا آنها بتوانند آزادی های خود را به دست بیاورند و مکتب بروند و در جامعه خود تصمیم گیرنده باشند.
نهاد دفاع یا مدافعین مساوات آزادی و پیشرفت زنان افغان تلاش میکند تا از طریق برنامه‌های ویژه بتواند فشارها بر جامعه جهانی را برای شنیدن صدای زنان افغان بیشتر بسازد. دسترسی به حق آموزش، مبارزه با خشونت جنسیتی در برابر زنان، شمولیت زنان در نیروی کار، تعدیل قوانین به نفع زنان اهداف اساسی نهاد دفاع میباشد. در حالی که اعتراضات زنان افغان در داخل افغانستان در برابر حکومت طالبان و فشارهای آنها و شرایط شدید بر زنان ادامه دارد، در واشنگتن هم تلاش ها به این است که تا بتوانند صدای زنان افغان در واشنگتن در پایتخت آمریکا هم به گوش جهانیان برسانند و زنان افغان در نهایت به حقوق و آزادی هایشان برسند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، ویرجینیا.
باشندگان ولایت دایکندی با مشکلات ترانسپورتی برای سفرهای بین ولایتی به ویژه در فصل سرمای زمستان مواجه هستند. شرح بیشتر در این گزارش.
باشندگان ولایت دایکندی از نبود ترانسپورت منظم برای رفت آمد روزانه شکایت داشته و خواهان توجه مقامات محلی حکومت طالبان در این راستا‌اند. آنان میگویند که علاوه بر ولسوالی ها ترانسپورت منظم شهری در شهر نیلی وجود نداشته و مردم برای رفت و آمد از یک محل به محل دیگر به جای تاکسی و یا هم موترهای مسافربری از موترسایکل ها استفاده می کنند.
ما پارسال خانواده خودم مریض بود در منطقه قدیر، سرکول قدیر که اونجا برف هم بسیار زیاد زده بود و می خواستم مریض خود از این انتقال بزنیم در بازار یا بیارم در نیلی. بسیار به سختی مشکلات مواجه بودیم. در اونجا ما 4000 موتر در بس گرفتیم تا از سرکول از یک منطقه خیلی کوچک تا برسیم در خود ورسوالی، ولی اونجا موترم را بسته شده بود، بس داده بود. ما بسیار به سختی مشکلات زیاد مواجه بودیم.
خدمات ترانسپورتی در شهر نیلی خیلی خوب نیست. به خاطر وقتی که ما اگر بخوایم از یک جای دیگه بریم با مشکلات زیاد روبرو هستیم. مثلا یک ترانسپورت مشخص، یک لین مشخص وجود نداره که ما بریم از اونجا مستقیما موتر یا کلم چیز رو بگیریم و بریم. و یکان موتوری چیزایی بعضی وقتا هست، بعضی وقتا نیست، مخصوصا در زمستان و بعد از اینکه سرد است در موتور اصلا امکانش نیست که ما از اینجا در یک جای دیگه انتقال پیدا کنیم. موتر خلاصا مشخصا نیست. مشکلات زیادی هم وجود داره.
ما دمی بازار پایین میبریم، دمی دشت، دمی هر کجای دشت میبریم، همین طرف های سختوگ و زیوجوگ نمی جا میبریم، هر کجایی که برابر شد خلاصا میبریم دیگه. اونا خو نمیتونه دیگه، ما خو مجبور هستیم، ولی خطرناک هم هست، می کاریم تو خو کار نیست دیگه، ما خو مجبوری میم دیگه، میگه در سری زرگ حساب میشیم دیگه. لذا اون تر وقت چیز ندارم، در وقت ما یعنی در روز 2 ساعت یا 100 روپیه 150 روپیه.
باشندگان شهر نیلی بر ایجاد یک سیستم منظم ترانسپورت شهری و مسافربری تاکید میکنند. مسئولین شرکت های ترانسپورتی میگویند که شرکت های مسافربری در این ولایت فعالند، اما میپذیرند که به خاطر نبود مسافرین کافی مردم بایست اکثرا وسایط را در بست کرایه کنند.
زیادی وقت از اینجا سواری که کم باشن نمیانم، خاطر که والله برای جمهوریت دوری نیه سواری زیاد باشم. نفرات سواری پر شد میه، اگر احنان کم باشه یک روز در بر میگره اینجا. والا همی بسیار که خوب است، همی کوتل سیرک زیاد بند مانم. ما پارسال خودم رفتم تقریبا یک شب و بند ماندیم اونجا.
با این حال مسئولین در مدیریت ترانسپورت زمینی دایکندی میگویند که برنامه ای را جهت منظم سازی ترانسپورت شهری روی دست دارند. نیم کیلومتر سرک در داخل شهر نیلی پخته کاری شده است، اما به شمول بخشی از داخل شهر، اطراف این شهر هنوز جاده های خامه، غیر معیاری و سبل عبور دارد که به ویژه در ایام زمستان باعث بندش و بسا مواقع باعث حادثات مرگبار ترافیکی می شود.
بینندگان گرامی، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا صدای آمریکا. تا لحظات بعد شما شنونده و بیننده نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا خواهید بود که به گونه زنده از تلویزیون و فیسبوک صدای آمریکا نشر خواهد شد. البته تمامی خبرها و گزارش هایی که در برنامه امروز ترتیب و نشر شده است را می توانید با مراجعه به وبسایت صدای آمریکا و همچنین فیسبوک و سایر پلتفرم های شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و توییتر دریافت بکنید.